تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز. در بخش دوم برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ. همکاران بسیار خوب بنده از گروه جامعه آماده هستند تا این برنامه را تقدیم شما کنند. به اتفاق میشنویم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
انقلاب به روایت فرهنگ. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
ایران ای سرزمین خوبان، ایران ای مهد دانش و فرهنگ، ایران ای وارث نامداران، سلام به تو و مردمانت که همیشه در تاریخ حماسه ها آفریدند.
سلام بر آن لحظه ای که فجر امید طلوع کرد و ایرانیان با ندای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سرنوشت خود را تغییر دادند.
سلام و درود داریم به همه شما مردم خوب ایران، شمایی که همیشه در بزنگاه‌های تاریخ تصمیم‌های مهم گرفتین.
نام خدا جوشن ما ایرانیان عزیز هست. سلام عرض میکنم خدمت شما با ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ از ایستگاه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که هر شب به مدت 4 شب. آقای تابان درست میگم؟
بله بله.
قرار پس از ساعت 20 ما در خدمت شما باشیم تا 21:30.
بله به مدت 1 ساعت و نیم. در اصل این برنامه یک مجله رادیویی هست. حالا چون خانم ارجمندی سلام علیک کردم با شنوندگان، من دیگه گفتم البته کار اشتباهی کردم. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. این برنامه بخشای مختلفی داره، شامل بخشای طنز میشه، بخش تاریخی داریم، بله. بخش ادبی داریم، از همه مهمتر مسابقه داریم.
مسابقه این بخشش خیلی مهمه، به خصوص برای شنوندگان عزیز. روزهای پیروزی فجر انقلاب و ما در سنگر عشق و ایثار قراره که این پیروزی رو با هم جشن بگیریم از طریق ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ.
بله. پرسش مخاطبان.
خب با ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ به صورت زنده و مستقیم کاری از گروه جامعه در خدمت شما هستیم. به ساعتتون نگاه کنید، 26:32 است و ما قراره تا 21:30 در خدمت شما باشیم. شما فرمودید پرسش مسابقه، پرسش بله. از این قراره، قرار هست که این پرسش رو خدمت شما بگیم و شما برای مشارکت و همراهی بیشتر در این 4 شب از امشب شروع شده با ما همراه باشید. موسیقی سرود بهاران خجسته باد اثر کیست؟
بله، البته 4 گزینه داره.
بله.
گزینه نخستش جناب آقای مجید انتظامی هست، گزینه دوم آقای فرهاد فخرالدینی هستند، گزینه سوم جناب آقای اسفندیار منفردزاده هستند و گزینه چهارم جناب آقای سید حمید شاهنگیان هستند. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون رو به سامانه 30558 ارسال بکنید و یا از طریق شماره تلفن 220-485 تماس بگیرید و پاسخگو باشید.
بسیار خوب، ما بسیار مشتاقیم و خوشحال میشیم که شما در جشن پیروزی انقلاب، شما مردم عزیز و همیشه همراه، شرکت کنید، خصوصا در ویژه برنامه‌ای که از رادیو فرهنگ داره تقدیم حضورتون میشه در این لحظه، انقلاب به روایت فرهنگ. خب یک بار دیگه پرسش رو من طرح کنم خدمت شما. پرسش برنامه و ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ این بود که موسیقی سرود بهاران خجسته باد اثر کیست؟ 4 گزینه رو در نظر گرفته بودیم. تا ساعت 21:30 فرصت دارید فقط به گزینه صحیح اشاره کنید. حالا اگه دوست داشتید به اسم اون شخص خاص هم اشاره کنید، از شما میپذیریم. گزینه 1 جناب مجید انتظامی، گزینه 2 فرهاد فخرالدینی، گزینه 3 اسفندیار منفردزاده و گزینه 4 سید حمید شاهنگیان. شماره تلفن ها رو هم جناب تابان همکار ارجمندم گفت، بازم تکرار میکنم 220-485
نه دیگه 220 نداریم، فقط همون یه دونه 220-485
دیگه نداریم، یه دونه داریم،
فقط یه دونه الان داریم. آره دارو ندارم، حالا یه دونه تلفن،
یه دونه تلفن داریم،
یه دونه پیامک داریم. 30558.
روزها و شبهای جشن پیروزی انقلاب بر همه مبارک.
اما دلپذیر شد بود از خار بردمی، هر از تو به ما گشت زد نقمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد بر آمان رسد زرا، بهار خجسته باد بر آمان
بله، ساعت 29 دقیقه بود، شد الان 20:10 و شما شنونده برنامه زنده انقلاب به روایت فرهنگ هستید. عرضم به حضور شما که امشب خیلی دستمون پر هست، بخش‌های مختلف داریم. تو این بخش میخوایم بریم سراغ کسایی که این روزها خیلی دنبال وکالت گرفتن هستن.
وکالت؟ بله. وکالت برای سند زدن؟
چه میدونم والا، میگن وکالت میخوان بدن، یکی وکالت میگه، نمیدونم. بریم عجب. این بخش رو بشنویم.
بسیار خوب.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
شازده رب پهلوی.
خب اینجا ایرانه، صدای ما رو از طریق رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید و رادیو فرهنگ موج اندیشه و تفکره. و ما با ویژه برنامه چی جناب آقای تابان؟
ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ در خدمت دوستان هستیم. بله. مهمان هم دارید دیگه.
بله، مهمان داریم در این لحظه. میریم سراغ مهمان حضوری برنامه، معرفیشون کنم. جناب آقای امید واهی، سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. میدونم،
ببخشید چی رو میدونی؟
اینکه خوش اومدم دیگه بابا جان.
آها بله، خب خودتون رو برای ما و شنوندگان عزیز بیشتر معرفی کنید.
بابا من معروف حضور همه هستم، همه منو میشناسن. حالا شما نمیشناسید، مشکل خودته.
حتما همینطوره، ولی برای اون دسته از عزیزانی که شما رو نمیشناسن لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
اوکی.
آها اوکی.
بنده امید وای هستم، وکیل پایدار، وکیل تعامل اختیار تمام جریان های معادل، یعنی جریان های خارجی و داخلی.
بسیار خوب. ما در این شب ها و در این بخش میخواییم درباره آخرین بازمانده رژیم ستمشاهی، یعنی شازده رضا صحبت کنیم. وکیل ایشون هستن
جانم؟
عرض کردم که
ایشون وکیل نیستن، من وکیل ایشون هستم. بله، yes of course، 100%.
yes of course.
ببینم شما خانم
ارجمندی هستم.
ببین خانم قیمتی،
عرض کردم ارجمندی.
ای بابا خانم قدری، یکم برو فرنگ لغت مطالعه کن. ارجمند یعنی دارای ارج، بها، قیمت، ارزش، قدر.
حالا بگذاریم، چی میخواستین بگین؟
چی میخواستم بگم؟ چی بود؟ شما خانم قیمتی چرا گفتی ستم شایی؟
مگه غیر از اینه؟
yes it is. کدوم ستم؟
ای بابا همشم که خارجی حرف زد، خیلی زیاده، کدومشو بگم؟
اگه یه دونه پیدا کردی همون یه دونه رو بگو.
یکیش ساواک. چقدر انسانها رو گرفتن، چقدر زندونی کردن، شکنجه کردن، به شهادت رسوندن.
no it is not. تمامش دروغ محضه.
دروغه؟ سنداش موجوده.
ببین خانم ارجدار، واقعیت رو یه جور دیگه نشون دادن. بزن مثال بزنم.
بفهم.
مثلا شما اگر عضلات دستی، پایی یا مثلا کمرت بگیره چکار میکنی؟
خب معلومه، میرم دکتر.
آفرین، yes it is. اونجا هم چند نفر بودن که بهشون میگفتن چی؟ دکتر. خب دکتر چی تجویز میکنه؟
دارو، فیزیوتراپی، استخ.
یس آفرین بهادر، آفرین بهادر. ببین دکتری ساواک اونجا که بودن، خب آدمایی که توی راهپیمایی بودن رو چیکار میکردن؟ میگرفتن میآوردن توی مطبش.
خب
چرا؟ چون توی راهپیمایی این مشتاشون رو گره کرده بودن، خب دستشون اینجوری برده بودن برای شوهر میده، اینجوری میکردن.
خب
بعد این عضلات پنجه، عضلات ساید، عضلات بازو، عضلات گردن و عضلات کمرشون گرفته بود. دکترای گوگولی طبق میگن که خب ببرین ماساژشون بدیم. اون ماساژ را چون همچین زورش زیاد بود، خیلی گنده بودن، ممکن بود بالاخره این وسط های انگشتی، ناخونی، چه میدونم دستی، پایی، بازوی، دنده یه جایی بشکنه. خب با این وجود گرفتگی عضله چی باز نمیشد. مرحله بعد فیزیوتراپی بود، چون گرفتگی زیاد بود با این دستگاه فیزیوتراپی جواب نمیداد، مجبور شدم مثلا گاهی برقش رو عوض کنی.
عجب.
که اینجوری عمل میکردن.
خیلی ممنونم. تا ته ماجرا رو متوجه شدم.
آفرین.
از این قضیه بگذریم آقا، اصلا بریم خب. سراغ بحث اصلی.
I'm ready، یعنی آمادم، بریم.
شازده گفته بود بابا 62 میلیون دلار از کشور خارج کرده.
خب خارج کرده کرد. الان مشکل کجاست؟
مشکل اینی که تو این وقت تو این بخشی که هستیم واقعا دیگه وقتمون تموم شده آقا. در بخش بعدی تو در خدمتتون هست.
باشین.
اصلا دست و پامو گم کردم.
باشین مشکلی نداره.
پس موقتا با شما مهمان ارجمند خداحافظی می
کنم. کار خیلی خوبی میکنی. یه جوری یس ایتیزی هستی. یعنی خیلی مجری یس ایتیزی هستی شما.
زنده باشید. 25 دقیقه و 39 ثانیه شما ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ رو میشنوید.
بگو یه چای به ما بدن که بخوشم.
حتماً چایی هم الان میاریم.
نصف کافه نداریم؟
چرا، نصف کافه هم داریم.
قبوشید.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌ای که میشنوید ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ. جناب آقای تابان، چند شب قراره در خدمت شنوندگان عزیز باشیم؟
اگه خدا
باشیم.
قبول کنه به غیر از امشب که الان هستیم، سه شب دیگه.
بله.
یعنی در مجموع چهار شب در خدمتشون هستیم، از ساعت 20 تا حوالی ساعت 21:30.
بله، پرسش هم مطرح کردیم.
یه بار دیگه می‌خوایم پرسش رو بخونیم برای شنوندگان که از این لحظه شنونده شده.
میخونم الان. شنوندگان نازنین ویژه برنامه انقلاب به روایت فرهنگ، شما که صدای ما رو میشنوید بفرمایید موسیقی سرود بهاران خجسته باد اثر کیست؟ شما گزینه ها رو میگید یا من؟
بله حتما. گزینه نخست آقای مجید انتظامی، گزینه دوم آقای فرهاد فخرالدینی، گزینه سوم آقای اسفندیار منفردزاده و گزینه چهارم آقای سید حمید شاهنگیان هستند. شما میتونید پاسخاتون رو به سامانه 30558 ارسال کنید و یا اینکه از طریق شماره تلفن 220-485 پاسخگو باشید و ما صدای گرمتون رو بشنوید.
میگم آقای تابان،
بله.
تا حالا این جمله رو شنیدیم؟
کدوم جمله رو؟
میگن اگر کتاب نخونیم
بی سواد میمونیم.
نه،
اگر کتاب نخونیم کار بدی کردیم.
نه، محکومیم که تاریخ رو تکرار کنیم.
بله 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 بله، من اینو شنیدم. میدونید اشاره به چی داره خانم ارجمندی؟ این که باید با مطالعه از تاریخ و آنچه بر سرزمین ها گذشته بتونیم آگاه بشیم.
دقیقا همینطوره. البته شما ابتدا هم اشاره کردید همین مطالعه تاریخ باعث میشه تا سواد دانشمون درباره موضوعات مختلف بالا بره، بعد همین بالا رفتن سواد در این حوزه ها یعنی رشد سواد رسانی سرزبونم میگیره.
بالاخره میدونی یه چیزایی هست که اگر نخونیم ما، یعنی تاریخ رو مطالعه نکنیم، بعضیا میان تاریخ رو دیگرگون به ما میگن، چون بعضی از ما عادت داریم که خودمون نریم. مثلا ایکس یا ایگرگ میاد یک چیزی رو میگه، آره درست میگه، در حالی که اگر مطالعه کرده باشیم خیلی راحت برمیگردیم میگیم نه شما دارید تاریخ رو تحریفش میکنید.
وقتی که مطالعه بکنیم میتونیم مستندم صحبت کنیم. حالا همکاران جناب آقای تابان بخش رو آماده کردن که به مرور و مطالعه بخشی از تاریخ دوران پهلوی و مبارزات مردم میپردازه. بریم بشنویم.
را روایتی از دربار.
محمد رضا شاه که اصولا آدم متزلزل ضعیفی بود و کاراکتر
فقط برگ مرد روزای خود
ایگرگ و زد رو دستور بدید دیگه به دربار
رو به هیچ کس اعتماد کامل نداشت.
عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اعصاب شاه.
در نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر ایران، سال 1342 یک نقطه عطف استراتژیک ارزیابی می شود. نوروز این سال با حمله نظامیان پهلوی به مدرسه فیضیه و کشتار مردم و طلاب رنگ خون می گیرد. 15 خرداد 42 نیز یورش گارد شاهنشاهی به منزل آیت الله العظما روح الله موسوی خمینی و بازداشت ایشان مبدع خیزشی قرار می گیرد که بعدها زمین ساز شکل گیری نهضت اسلامی می شود.
ماروین زونیس، نویسنده کتاب سقوط شاه.
در واقع روزی که من به سمت دفتر کار وزیر اطلاع رسانی وقت ایران رفتم، روزی بود که شب قبل آیت الله خمینی در جوان 1963 بازداشت شده بود. در حالی که من سوار تاکسی بودم و به سمت پایین و به طرف بازار در حرکت بودم، ناگهان تعداد بسیار زیادی از خودروها رو مشاهده کردم که به سمت شمال در حرکت بودند. افرادی که سوار بر این خودروها بودند پیراهن‌های خونین و پرچم در دست داشتند. من نمی‌دونستم چه چیزی در حال وقوعه. زمانی که به بازار رسیدم، دیدم ارتش به سمت مردمی که در اعتراض به دستگیری آیت الله خمینی به خیابان‌ها ریخته بودند تیراندازی می‌کنه.
در حمله نظامیان پهلوی به مردمی که از بازداشت امام خمینی به خشم آمدند، صدها نفر در قم، تهران و ورامین جان می‌بازند. نخست وزیر اسدالله علم مستقیما کشتار مردم را فرماندهی می‌کند. شب 15 خرداد محمد رضا پهلوی علم را به دربار می‌خواند تا از جزئیات سرکوب خونین مردم مطلع شود. علم که از وقایع امروز کاملا سرحال و مغرور به نظر می رسد، در تشریح ماجرا از کلماتی استفاده می کند که پیشاپیش از نقل آن عذرخواهی می کند.
دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی.
خونسرد خونسرد و بعد شابش گفتود خب حالا امروز اینطوری تموم شد، ولی من شنیدم باز فردا اینا می خواهن تظاهراتی بکنن و در فلانجا چنان کار بکنن، در فلان شهر فلان کار بکنن. اگه کردن ما چه کار بکنیم؟ علم گفته بود که از من دارید میپرسید؟ گفته بود بله. گفته بود من اول سعی میکنم، البته لغتش گفته بود، اگر دیدم که پدری از اونایی که میخوان شلوغ بکنن در بیارم که 7 جدشون رو یاد بکنن، اما اگر دیدم که اعلی حضرت نداره و واقعا فردا شلوغ شد، حتما سوار هواپیما میشم در میرم.
امام خمینی 16 فروردین 43 از زندان آزاد می شود، اما آبان همان سال و پس از افشاگری درباره ماهیت تحقیرآمیز کاپیتولاسیون مجدداً بازداشت و به ترکیه تبعید می شود و محمد رضا پهلوی که فکر می کند از دست مبارزات امام خمینی راحت شده است، روند وابستگی به آمریکا را شتاب می دهد.
مارک جی گاسپوروفسکی، استاد علوم سیاسی لونیزیانا.
The Shah was very, very Western oriented. He really wanted to push Iran.
شاه خیلی غرض زده بود. او سخت تلاش میکرد ایران را در مسیر غرب پیش ببرد. ایرانی ها به ویژه در دهه 70 میلادی بسیار نگران روند غربی شدن کشورشان بودند. فقط مذهبی ها نبودند که چنین نگرانی داشتند. حتی سکولارها هم نگران بودند. آنها سوال میکردند که چرا شاه تا به این حد در غربی شدن اصرار میبرد.
دهه 40 و 50 همه چیز ظاهراً بر وفق مراد پهلوی است. افزایش درآمدهای نفتی، مناسبات عمیق با آمریکا و رواج فرهنگ غربی چهره ایران را تغییر داده است. سکون و بی‌تحرکی سیاسی جامعه محمدرضا پهلوی را از دید آمریکا و دربار در اوج اقتدار قرار داده است. ساواک اما نگران لرزش‌هایی است که حسگرهای امنیتی در لایه‌های مختلف جامعه احساس می‌کنند. شاه این گزارش‌ها را مزخرفات می‌خواند.
سپهبد عبدالله آذرفرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
نوشت که ما نشستیم اونجا بررسی کردیم این تر باید درست بشه. ضمناً طرحهایی هست که ما نداریم، از جمله بلوای خیابونی، مقابله با بلوای خیابونی. تو جلسه ما زیر بغلش را پله رسد بازه این مزخرفات چیه؟ کی جانت داره که بلوای خیابونی بکنه؟ برگشتش به هر رسیدنش با همه رو موافقت کرد، فرده بلوای خیابونی معنی نداره اینجا.
امام خمینی همچنان پر استقامت و پر امید از نجف به روشنگری در افکار عمومی و مبارزه با پهلوی ادامه می دهد. شاه در واکنش به سخنرانی های امام دیماه 56 در اشتباهی استراتژیک دستور می دهد مقاله تندی علیه ایشان چاپ شود.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی
به هویدا گفت که به این حمله بکنه و به نصیری. وقتی این دستور رو بهش داد که یک کسی به این مقاله رو تهیه بکنید، این مطلب رو تهیه کنید که شاه گفته است، اون هم تلفن کرد، یه روزنامه‌نویس قدیمی بود که اون وقت در حالت کار مرغداری میکرد و رئیس انجمن مرغداران بود، علی شعبانی، چون او در گذشته است، من دیگه برای اولین بار اسمش رو آوردم. علی شعبانی نوشت، علی شعبانی یه متن خیلی آبکی، البته مقاله‌ای که چاپ شد بسیار چیز آبکی است، ولی اون آبکی تر هم بوده گویا. می‌نویسد و می‌فرستند پیش شاه و شاه عصبانی شد که این حرفا چیو تندترش بکنه.
دو روز پس از انتشار این مقاله توهین‌آمیز، 19 دی 56، مردم قم در دفاع از امام خمینی راه پیمایی می‌کنند. حمله پلیس و نیروهای امنیتی به مردم به درگیری شدید منجر می‌شود. قیام مردم قم، سکوت سنگین جامعه و آرامش ظاهری دربار را به هم می‌ریزد. 29 بهمن 56، 40 شهدای قیام قم در تبریز به رویارویی مردم و نظامیان پهلوی منجر می‌شود. امواج 40 در 40 در سراسر کشور در حال گسترش است. 4 شهریور 57، نخست وزیر جمشید آموزگار ناتوان از مخالفت‌های رو به گسترش مردم استعفا می‌دهد. مهندس جعفر شریف امامی از شاه فرمان نخست وزیری می‌گیرد.
از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم.
اگرچه تظاهرات ضد پهلوی به تهران نیز کشیده شده است، اما مردم پایتخت هنوز سهم خود را در اوجگیری نهضت ادا نکردند. پس از نماز عید فطر، راهپیمایی بی سابقه ای از تپه‌های قیطریه در شمال خیابان پهلوی شریعتی شروع می شود و تا میدان شهیاد آزادی ادامه می دهد. هیئت دولت شبانه تشکیل جلسه می دهد. غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران می شود.
مقررات حکومت نظامی از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه
اخبار 6 صبح رادیو اعلام می کند از امروز جمعه 17 شهریور در پایتخت حکومت نظامی برقرار است. تانک ها در خیابان ها مستقر می شود. تجمع بیش از 3 نفر نیز ممنوع است. تهرانی ها که در تظاهرات دیروز مزه آزادی را احساس کردند، به تهدیدهای ارتش و دربار اعتنایی نمی کنند. دقایقی پس از آغاز تجمع مردم در میدان ژاله در مرکز تهران، شعارهای مردم با رگبار مسلسل در هم می آمیزد. صدها کشته و مجروح میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل می کند. یک روز بعد از کشتار جمعه سیاه، امام خمینی اعلامیه‌ای صادر می کند.
ای کاش خمینی در کنار شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد.
اریک هوگلاند نویسنده.
First time that there were any anti-American sentiments expressed in demonstrations.
اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شمار دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
امام خمینی امروز 15 مهر 57 پس از اخراج از عراق و خودداری دولت کویت از پذیرش ایشان به پاریس عزیمت می‌کند. نوفل لوشاتو در حومه پاریس روزهایی به یادماندنی در پیش روی دارد.
Every day, hundreds of people descend on this little town of 2,000 just to see Khomeini walk, or talk, or pray.
اعتصاب کارکنان مطبوعات و اعتصاب کارکنان صنعت نفت اوضاع را برای پهلوی دشوارتر می‌کند، اما هیچ کس سیاست